شنوندگان عزیز، همون گونه که در جریان هستید، روز گذشته پنجشنبه وضعیت سلامت یاسر عرفات، پدر جنبش نوین خلق فلسطین و بنیانگذار سازمان آزادی بخش فلسطین، در پی بیماری‌های قبلی به خطر افتاد. البته هیئت پزشکان بین‌المللی موفق به نجات وی شدند و هم‌اکنون برای معالجه به پاریس منتقل شده است. این خبر همه علاقمندان به سرنوشت خلق ستمدیده فلسطین را نگران کرد. از یک سو نگران وضعیت سلامت این سمبل وحدت خلق فلسطین و از سوی دیگر نگران عواقب ناشی از فقدان وی. آیا اساساً جانشینی برای یاسر عرفات قابل تصور است؟ پس از عرفات چه چشم‌اندازی در مقابل جنبش فلسطین خواهد بود؟ آیا جنگ قدرت بین جانشینان عرفات و فراکسیون‌های مختلف درون جبهه فلسطین این جبهه را فرسوده و راه را برای تجاوز بیشتر دولت اسرائیل باز نخواهد کرد؟ آیا دولت اسرائیل تعهدات نیمبند تاکنونی را پی خواهد گرفت و یا مسئله عقب نشینی از نوار غزه که به تصویب پارلمان اسرائیل رسید معلق نخواهد شد و بسیاری سوال‌های دیگر؟ برای بررسی این وضعیت با آقای تراب حق‌شناس، از فعالان سیاسی شناخته شده، مترجم، محقق و کارشناس مسائل فلسطین تماس گرفتیم. آقای تراب حق‌شناس، با سلام و سپاس از شما، لطفاً ابتدا از نقش یاسر عرفات در جنبش خلق فلسطین و آخرین اطلاعات در رابطه با وضعیت کنونی برای شنوندگان رادیو برابری صحبت بفرمایید.
با سلام به شما و شنوندگان محترم، در مورد تحولی که چه روزهای گذشته در وضعیت سلامتی یاسر عرفات پیش اومده اشاره کردید. من مایلم که قبل از اینکه به این جواب بپردازم یک نکته رو بگم و اون این که بحث در مورد فلسطین و مبارزه مستمر 60 ساله این ملت و یا حتی بیش از 60 سال، یعنی یک قرنی این ملت، برای من هیچ وقت به صورت یک مسئله‌ای که خب درش میشه بی‌طرف بود مطرح نبوده و به نظرم هیچ انسانی نمیتونه بی‌طرف بمونه در رابطه با ستم عظیمی که به این ملت شده و میشه و همچنان ادامه خواهد داشت تا سالها چه بسا. و از این لحاظ میخواستم بگم که یک فرقی دوستان محترم قائل بشن بین این بحث در مورد فلسطین و یا بحثی که ممکنه از نظر جامعه شناسی و یا علوم سیاسی تاریخی این قضایا میتونن داشته باشن. این بحثیه که نمیشه درش بیتفاوت بود، یعنی یا فرد جانبدار هست و یا اینکه مخالفش هست. و به نظر من سالیان دراز هست که این مسئله به صورت معیار شرافت انسانی در اومده و این مسئله هست که به نظرم حتما باید بهش توجه داشت. در مورد نقش یاسر عرفات در مبارزه این ملت، باید خودمونو در یک شرایطی که شاید برای دوستانی که مقدار جوان‌تر باشند و یا اطلاعشون از نظر تاریخی چندان عمیق نیست به هر حال دشوار باشه، ولی اگر چون که به 60 سال 50 سال پیش توجه کنیم، مسئله اشغال فلسطین، مسئله آوارگی ده‌ها هزار نفر از مردم فلسطین، کسانی که از بخشی از فلسطین به بخش دیگری از فلسطین آواره شدند و همچنان 50 سال 60 سال هست که در اردوگاه های پناهندگان به سر میبرند، اردوگاه های پناهندگانی که نیروهای استعمارگر اون زمان که یکی از اونا یکی از سخنگویان و یا تصمیم گیرندگان مهم اون استعمارگران که چرچیل بود گفته بود اگر 20 سال این مردم رو در اردوگاه‌های آوارگان نگه دارید فلسطین یادشون خواهد رفت. همه میدونن که فلسطین از صحنه تاریخ حذف شد، از نقشه جغرافیا حذف شد، چیزی به نام فلسطین نبود و خانم گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل از حزب کار اظهار می داشت که هر روز صبح که من بلند شم و بشنوم که کودکی فلسطینی دنیا اومده بر خودم می لرزم. این درک نجات پرستانه رو شاید بعضی ها تعجب کنند، ولی واقعیت داره که حتی نام فلسطین بردن ممنوع بود و یه امری بود که در عرصه بین المللی به کلی منکرش بودن. خب من اینجا به یاد تعبیر خیلی عالی میفتم از شاعر فلسطینی محمود درویش که از معجزه گیاه صحبت کرده. به نظر من معجزه گیاه که از زیر خاک، از زیر آوار پرچم سبز خودش رو بلند میکنه و خاکالود همچنان پرچم خودش رو در کوران باد قرار میده، مردم فلسطین به همین شکل از زیر خاک و بر اساس همون معجزه گیاه سر برآوردن. از مردمی که در چارچوب سازمان ملل متحد آوارگانی بودن که بایستی برای غذای روزانهشون کاسی دست بگیرن برای گرفتن آش جلوی دفاتر نمایندگی ملل متحد در سرزمین اشغالی یا در مرزهای کشورهای همجوار با چیزی که به وجود اومده بود به نام اسرائیل در مثلا کشورهای اردن، سوریه، مصر. خب از این جور ملتی یا از که ملت شناخته نمی‌شد، در واقع از این جور جماعتی تبدیل بشن به مردمی که حقشون مورد قبول اکثریت ملل جهان قرار گرفته و به استثنای آمریکا و اسرائیل و چند تایی از دستشونده های اونا، کسی دیگری مخالف حق تعیین سرنوشت این ملت نیست. خب این مبارزه‌ای که به این شکل صورت گرفته عرفات همیشه اولا خودش زاده این جنبشه، ملت فلسطین هست، توده های فلسطینی، زحمتکشان و محرومان فلسطینی هستند که یاسر عرفات رو، امثال او رو، قهرمانان گمنام فراوان فراوانی رو آفریدن و اینا هم به نوبه خودشون طبق تئوری نقش شخصیت در تاریخ حتما حتما توانستن در مسیر، در پیشبرد مبارزه این مردم تأثیر بذارن و مبارزه رو به جلو ببرن و امروز دیگه آمد اون گیاهی که آرام آرام سست و در واقع ترد و ضربه پذیر قد بلند میکرد، دیگه امروز کسی نمیتونه مانعش بشه علارغم همه ضرباتی که هست، علارغم همه فشارهایی که هست. این اهمیت نقش عرفات رو بیشتر به نظرم بایستی در رابطه با تقابل نیروهایی دید که در خاورمیانه درگیر هستند. این نیروها یک طرف اسرائیل و آمریکا هستند و ارتجاع عرب و ارتجاع منطقه از جمله ایران به نظر من، که از یک طرف منظورم رژیم ایران هست، از یک طرف با استقلال این ملت، با ایجاد یک دولت مستقل دموکراتیک که خواست این مردم بوده و هست، از طرق مختلف، از توطئه‌های گوناگون سیاسی دیپلماتیک گرفته تا بمب و تانک و بمب اتمی و امثال اینا چیز کردن، در واقع برای سرکوب اقدام میکنن و طرف دیگه جز اراده آهنین خودش، جز تیرکمونش و جز سنگ انداختنش و دست آخر جز تنش برای منفجر شدن چیزی نداره. یعنی این مسئله رو بایستی خیلی خیلی بهش توجه داشت که اهمیتی که امروز جنبش فلسطین داره در این تقابل دو نوع سلاح، دو نوع کشمکش به اصطلاح خوب دیده میشه. به هر حال عرفات همیشه در نوک پیکان این مبارزه، در رهبری این مبارزه و در مرکز این درگیری هایی که به صورت بحران های بسیار سخت در سالهای متعدد از سال 1967 1968 در 67 که جنگ معروف عرب و اسرائیل هست که او حضور داره، قبل از این سال 67 هم عرفات در سال 1956 در جنگ کانال سوئز به عنوان افسر در جبهه مصر شرکت داره علیه تجاوز مشترک انگلیس، فرانسه، اسرائیل به مصر. خب در همینطور حملات متعددی که اسرائیل داشته به جنوب لبنان، حملاتی که ارتجاع عرب داشته برای سرکوب جنبش مقاومت در طرابلس لبنان، در سالهای بعد در خود لبنان در 1982 میبینی که عرفات همه جا حضور داره. و اگر چنون که عرفات رو پدر مردم فلسطین، اگر چنون که او رو در واقع اونقدر آمیخته با مبارزه ده ها ساله این ملت آمیخته و همچین که به طوری که غیر قابل جدا شدن هستن، غیر قابل تفکیکن از هم دیگه، اگر دیده میشه به خاطر این تجربه ای هست که مردم همیشه داشتن. این به معنی نیست که عرفات همیشه نقشش مثبت بوده. عرفات در مبارزه ملی کنونی، در مبارزه ضد اشغال، در مبارزه ای که طبق بعضی از تعاریف مبارزه دهقانی میشه نامید، طبعا نقش بورژوازی ملی فلسطین رو داره. در این مرحله به نظر من مترقی هست، ولی این به معنی نیست که در همه جا نقش عرفات مثلا با برخی نکاتی که همیشه نیروهای چپ، نیروهای رادیکال به عنوان به اصطلاح خصلت‌های اساسی یک نیروی انقلابی برشمردن همیشه به اصطلاح مطابق با این مسئله باشه، ولی این حتی اگر چون چه انتقاداتی باشه که بسیاری از روشنفکرها، بسیاری از شخصیت‌های فلسطینی از جمله ادوار سعید، از جمله محمود درویش، از جمله شخصیت‌های درونی خود سازمان آزادی بخش فلسطین مثل ابو اياد، مثل ابو مازن، به کسای دیگه ایراداتی داشتن، این بسیار بسیار طبیعی هست که ایرادایی به نوع رهبری، به سبک کار داشته باشن. ولی حتی اگر چنون که این در دوره‌های اخیر که مسائلی نظیر به اصطلاح فساد در تشکیلات خودمختار فلسطین که بارها اینور بر مطرح شده، برخی از اهمالکاری ها و غیره که مطرح شده، و اینا هیچ وقت نمیتواند مبارزه این ملت، حق این ملت رو برای مبارزه برای استقلال و بیرون کردن اشغالگران و به دست آوردن حقوق انسانی خودشون زیر سوال ببره، و هیچگاه نتوانسته و نمیتواند ضعفی که در جبهه فلسطین احیانا مشاهده بشه، نمیتونه جنایات مستمر دشمن یعنی صهیونیسم، ارتجاع و امپریالیسم رو علیه این مردم سرپوش بگذاره و نادیده گرفته بشه. اینه که در مورد اهمیت نقش یاسر عرفات چه جنبه های مثبت بسیار فراوان و چه جنبه های منفی که وجود داره، چون که در زندگی همه انسان ها چه قهرمان باشن چه نباشن میتونه وجود داشته باشه، باید متوجه بود که هرگز اینا مانعی برای برسمیت شناختن، برای حمایت و کمک به مبارزه این ملت که کاملا مشروع و قانونی و انسانی است نمیتونه مانع ایجاد بکنه.
همونطوری که تو خود شما گفتید، پتانسیل مبارزاتی خلق خستگی ناپذیر فلسطین خب غیر قابل تردیده. ولی خب رهبران این جنبش در سمت و سو دادن و مؤثرتر کردن این مبارزه نقش‌های ویژه‌ای داشتند و خود شما روی نقش ویژه عرفات چه در بخش‌های به هر حال مثبت و در بخش‌های هم منفی اشاره کردید. حالا با فقدان یاسر عرفات، این تأثیراتش بر مجموعه جنبش خلق فلسطین چه خواهد بود؟ طبعا این تأثیرات معینی خواهد گذاشت، نه به آن صورت که الان در کشورهای غربی اونو دراماتیزه میکنن، ولی طبعا تأثیرات معینی در حوزه‌های معینی خواهد داشت. ارزیابی شما از این تأثیرات چی هست؟
بله، من به نظرم میرسه باید اشاره بکنم اول به دستاورد مهم مردم فلسطین تی این مبارزاتشون که شاید بزرگترین دستاوردشون باشه، با اون وجود نهادهای تشکیلاتی که در سازمان آزادی بخش فلسطین مجسم هست. اول باید به این توجه کرد، تشکیلات فلسطین به معنی بهتر بگم سازمان آزادی بخش فلسطین، با یک نگاه کوتاه تاریخی در سال 1964 بنا به پیشنهاد جامعه دول عربی و به خصوص با حمایت عبدالناصر تشکیل میشه. در سالهای اول این مجموعه کشورهای عرب هستند و در واقع از طریق جامعه دول عربی و به خصوص شخصیت با نفوذ عبدالناصر هست که برای تعیین تکلیف مردم فلسطین که هنوز هیچ تشکیلاتی هیچ نمایندگی از خودشون ندارن، در واقع اونا هستن که تصمیم میگیرن و کاری رو تعیین میکنن. در رأس این سازمان آزادی بخش فلسطین سال 1964 به مدت 4 سال، یعنی تا سال 1900 به مدت 5 سال، یعنی تا سال 1969 یکی از روشنفکرها و سیاستمداران فلسطینی به نام احمد شقیری قرار داره. او هست که به اصطلاح گمارده جامعه دول عربی هست برای این کار. از اون به بعد هست و طی همین سالهای 64 65 به بعد هست که سازمان فلسطینی که یا از قبل مثل الفت از سال 59 یا بعضی از سازمان دیگه مثل جبهه خلق فلسطین و غیره که تشکیل شدن، دونه دونه احزاب و سازمان متعدد شکل میگیرن. کمونیست ها هستن، ناصریست ها هستن، بعثی ها هستن، اخوان المسلمین هستند با گرایش‌های مختلف گوناگون، همه برای آزادی فلسطین هدف عمومی تشکیل میشه. و در سال 1969 همه اینها که در به نوعی به استثناء اخوان المسلمین که در سازمان آزادی بخش فلسطین جمع شده بودند میان و رهبری عرفات رو که رهبری سازمان بزرگ الفتح رو در اون زمان داشت میپذیرند. عرفات از سال 1969 در رأس این سازمان که در واقع دولت فلسطین هست، در واقع هویت سیاسی فلسطین هست. این که یه مردمی هیئت نمایندگی داشته باشن از خودشون در عرصه بین المللی امر بسیار بسیار مهمیه و من فکر میکنم که یکی از دستاوردهای مهم مردم فلسطین ایجاد همین سازمان آزادی بخش فلسطین هست. سازمان آزادی بخش فلسطین با نهادهای متعدد که داره، با پارلمانش در تبعید که به اینجا شاید فرصت کافی نباشه برای که به نقش دونه دونه از این نهادها، از نهادهای سندیکایی گرفته تا نهادهای فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک و امور مختلف اجتماعی گوناگون نمیشه به دونه دونه اینا اشاره کرد، ولی باید توجه داشت که تصوری که من دارم اگر چون که عرفات نباشه، که عرفات هم البته به عنوان رئیس همه اینا کار میکنه، به نام همه اینا کار میکنه، این نهادها توانایی این رو دارن که اگر چون که فشار اسرائیل نباشه، اگر چون که فشار آمریکا نباشه، اگر توازن قوا به اینا اجازه بده، الان توازن قوا به حتی با وجود عرفات هم اجازه نداده که این نهادها که بسیار بسیار به نظرم منظم، دموکراتیک تنظیم شده نتونستن اینا کار خودشون رو انجام بدن، نتونستن خدمت لازمی رو که به مردم فلسطین میتونستن انجام بدن و قرار بوده که انجام بدن انجام بدن، به خاطر سرکوب مستمری که نسبت به فلسطینی ها عموماً و جلوگیری از اقداماتی که این تشکیلات ها، این دولت میتونست انجام بده. در هر حال به نظرم میاد که اگر چون که این غیاب یا ناپدید شدن عرفات از صحنه پیش بیاد، تشکیلات فلسطینی که منظورم صرفا تشکیلات خود مختار نیست، منظورم سازمان آزادی بخش فلسطین هست که هنوز نهادهای خودشو ده حفظ کرده، در خارج هم داره نمایندگیش در این سازمان آزادی بخش فلسطین منحل نشده و در واقع تقلیل نیافته به تشکیلات خودمختار فلسطین، بلکه در جامعه دول عربی، در ملل متحد همچنان حضور خودش رو داره و نمایندگی میکنه، جاهایی که تشکیلات خودمختار هم نیست مثل لبنان، مثل سوریه، جاهای دیگه به هر حال یا هیئت نمایندگی که داره، هیئت نمایندگی که فلسطین داره، سفیرهایی که فلسطین داره، هیچ کدوم سفیرهای تشکیلات خود مختار فلسطین نیستن، تشکیلات بلکه سفیرهای سازمان آزادی بخش فلسطینن. به هر حال به نظرم نهادها به حد کافی هست که اگر توازن قوا اجازه بده بتونه جای عرفات پر بشه. فلسطین کادرهای آموزش یافته فراوان داره، هرچند که به نحو بسیار بسیار جنایتکارانه ای اسرائیل و اقدامات سرکوبگرانش به خصوص طی 7-8 سال اخیر بسیاری از کادر را از بین برده و مرتب هم داره از بین میبره، الان بیشتر کادر را میکشه، همون کاری که رژیم ایران در سالهای 60 و بعد انجام داد و برجسته ترین چهره های کادرهای جنبش سیاسی انقلابی رو از بین برد. فلسطین هم با این مشکل روبرو هست که با فقدان مستمر کادرا از این لحاظ به شدت دچار مضیقه بشه، ولی من امیدوار هستم و گمان میکنم که مؤسسات فلسطینی با وجود کادرا، با وجود تجربه فراوانی که وجود داره، با وجود روشنفکرانش و نیروهای بالندش میتونه جای نه تنها جای عرفات رو پر کنه، بلکه اگه بذارن مسئله همین مسئله شرط خیلی مهم توازن قواست که اگر بگذارن میتونه جای عرفات رو خیلی خیلی بهتر هم پر بکنه.
من از صحبت‌های شما اینطور استنباط می‌کنم که شما دیگه دوره این شکل از رهبری که یک چهره عمده میشه توی جنبش فلسطین، این دوره رو سپری شده میدانید. یعنی به جای اینکه کسانی مثل محمود عباس، احمد قره، ابو علا، ابو مازن و غیره اینها به عنوان جانشین عرفات دیده بشن، یک هیئت رهبری و ارگان‌ها و نهادهای موجود و بیشتر شما می‌بینید که در آینده فعال خواهند بود.
من امیدوارم اینجور بشه. ولی حالا با توجه به توازن قوایی که هست، بدبختانه عامل مهمی که خیلی از اوقات فراموش میشه، عامل سرکوبگری‌های اسرائیل. شما حساب کنید که عرفات نماینده منتخب یک ملت است. نزدیک 3 سال هست که رئیس یک کشور رو عملاً خانه‌نشین کردن، در زندان انداختن و شرط میذارن برای نمایندگان دولت‌های مختلف که میخوان با فلسطین تماس بگیرن، میگن که اگر میایید و میخواهید با اون تماس بگیرید به تل اویو نیایید، یا بگم به بیت المقدس برای دیدن مقامات اسرائیلی نیایید. خب وقتی اینقدر محدودیت، اینقدر سانسور، اینقدر به اصطلاح محاصره همه‌جانبه وجود داره در دوره‌ای که خود عرفات هست، در دوره بعدم میتونه وجود داشته باشه. طبعا اشاره کردید به شکل رهبری یا شکل اداره یک مؤسسه و یک جامعه. من گمان میکنم که شاید در خیلی از جاها این شکل رهبری شاید زمانش به سر اومده باشه، ولی اینا همه ناشی از شرایط مختلفی که اگر اون شرایط برای ملتی به وجود بیاد، ممکنه که همچنان نقش یک شخص به عنوان یک شخصیت تعیین کننده، رهبر، به اصطلاح سمبولی که ازش نمیشه بی‌نیاز بود، رخ بده. همین کار مثلا در فرانسه اشغال شده 1940 تا 1944 توسط نازی‌ها که شخصیت دوگل مثلا بسیار برجسته شد، یا در جاهای دیگه چیز هست. یعنی من فکر می‌کنم که این مسئله محتمله که در مواردی هم که چنان شرایطی وجود داشته باشه، همچنان شخصیت‌ها بتونن نقش تعیین کننده داشته باشن. ولی بهتر هست و دموکراتیک‌تر هست که مبارزان در فکر این باشن که رهبری رو به یک نفر، هر چقدر آدم برجسته‌ای باشه، هر چقدر که یک سر گردن از دیگران بالاتر باشه، که البته همیشه اینجور یک سر گردن بالاتر بودن یا مسائل از این قبیل یا استثنایی بودن، این تو چیزا باید درش یه مقداری تردید کرد که خودش ناشی از شرایط به اصطلاح رهبری پروری و زیر دست پروری هست که تو سازمان‌ها و در جریان مختلف جنبش‌ها وجود داشته و اینا. به هر حال من امیدوار هستم که در فلسطین زمانه برای به دست گرفتن قدرت توسط جوانان، کادرهای جدید تازه. شما نگاه کنید که این توازن قوا چی گفتن، مثلا مروان برغوتی یکی از رهبران، یعنی شاید بیش از بعد از عرفات بیش از هر کس دیگری محبوب هست الان بین مردم فلسطین، الان در زندان هست و اسرائیل با ممانعت‌ها و فشارهای زیادی که وارد میاره مانع از این هست که مثلا چنین شخصیتی بتونه در بین مردم خودش به کار و مبارزه و سازماندهی و اونچه که لازم میدونن و مردم لازم میدونن و خود او لازم میدونه، رهبری لازم میدونه برای ادامه کار اقدام بکنه. و تو این رابطه به همون مسئله توازن قوا حتما باید توجه داشت. امیدوار هستم که اینجور بشه، ولی در کوتاه مدت گمون میکنم که کار به شخصیت‌هایی که تجربه دارن، جا افتاده هستن و پایه‌های نفوذ خودشون رو در اشکال مختلف که هر جامعه‌ای برای خودش اشکال خودشو داره، ممکنه در مثلا برخی از کشورهای عرب اشکال خانوادگی، قبیلگی یا در جاهای دیگه اشکال دیگه مثلا وجود داشته باشه، در فلسطین هم به هر حال پایه‌های نفوذ کسی مثل ابو مازن، محمود عباس یا پایه‌های نفوذ احمد قری، ابوالعلا یا کسی دیگری که اسمشون برده میشه، خب اینا هم جای خودشونو دارن و من گمون میکنم که اینا در واقع بلا واسطه یا بدون فاصله اینا قدرت رو چیز خواهند کرد، یعنی بعد از عرفات به دست خواهند گرفت. امیدوارم فعلا عرفات سلامت خودشو باز بیابه و با اونطور که آرمان و علاقه و آرزوی خود یا اکثریت فلسطینی ها هست، او همچنان بتونه کار خودشو، وظیفه خودشو ادامه بده. ولی به هر حال این طبیعی هست، در آینده نزدیک به نظرم جا برای جانشینانش که مطرح هستن قاعدتا باز خواهد بود، ولی آرزوی من و شاید روند دموکراتیک بهتر این باشه که کادرهای جوان اینا بیان سر کار. ولی من به کلی با مداخله های ستمگرانه که اسرائیل و آمریکا برای کنار زدن عرفات، برای اینکه وانمود کنن که ایراد اساسی در رهبری فلسطین هست، اینا اصلاحات کنن، رفرم کنن تا فلان بشود، اینجور حرفا که اینا میزنن، اینا فقط برای گمراه کردن مردم از علت اصلی فاجعه است که عبارت است از اشغال، عبارت است از محاصره شهرها و روستاهای فلسطین و سرکوب و منکوب کردن همه چیز.
بله، آقای هاشم‌الناس، خود یاسر عرفات همواره در مقابل سوال جانشین سکوت اختیار کرده و گفته همه شما جانشین من هستید. آیا ملاحظه خاصی در این پاسخه یا اینکه افراد دیگر رو سزاوار نمی‌بینه برای رهبری و جانشینی خودش، یا اینکه از دل اون همون مسئله کمیته رهبری و اینها بیرون میاد؟
اینو دقیق نمیدونم که چه منظوری او میتونسته داشته باشه اینا، ولی زمانی که رهبری دست جمعی در سالهای پیش از 93، یعنی پیش از اینکه تشکیلات خود مختار فلسطین به دنبال کنفرانس مادرید و بعدش کنفرانس اسلو و معاهده اسلو تشکیل بشه، رهبری فلسطین رهبری جمعی بود، طبعا میتونسته بعضی از خصوصیت هایی که در جامعه عربی وجود داشته در دل این تشکیلات هم وجود داشته باشه، یعنی میخوام بگم نقش پدر، نقش بنیانگذار، اینا یه مقدار اضافه باشه بر اون چیزی که یک چارچوب دموکراتیک ایجاب میکنه و اینا. ولی وجود رهبران کارآمدی امثال ابو جهاد، ابو اياد، ابو لطف و سالهای خیلی جلوترش کسان دیگه میتونست جلوی برخی از احیانا افرادهایی که در تکروی، در احیانا چیزی که میشه گفت استبداد درونی مثلا میتونست وجود اون سالها، خیلی امکان دموکراتیک بیشتری برای فلسطین وجود داشت که اونجوری اداره بشه و یا مدیریتش دموکراتیک تر باشه. ولی بعدها به خاطر سرکوب هرچه بیشتری که صورت گرفت و بسیاری از رهبران فلسطینی یکی پس از دیگری، چه از رهبران درجه اول چه از کادرهایی که بعدها ساخته شده بودن، مثلا من بیادم هست که در سال 1900 و سالهای 1980 هر هفته که یک نفر به عنوان مسئول اردوگاه ها و مناطق فلسطینی در لبنان بر سر کار گذاشته شد از طرف عرفات، هر افسری که برای این کار به کار گمارده شد در همون هفته توسط مأمورین اسرائیلی ترور شد. یعنی در واقع این که حتی چیزی که خیلی از روشنفکری فلسطینی از جمله ادوارد سعید اینا در انتقاد به معاهده اسلو مثلا بیان می‌کردند که و یا رفتار عرفات رو رفتار تکروانه استبدادی و غیره مثلا در درون تشکیلات ارزیابی می‌کردن، به نظرم تا حدود زیادی ناشی از خلعی بود که ایجاد شده بود در نتیجه این سرکوب‌های مستمر و فشاری که کشورهای امپریالیستی روی کشورهای عربی می‌بردن و خود کشورهای عرب که دیگه از اینکه فلسطین مشکلی باشه براشون دیگه خسته شده بودن و مایل بودن که هر چه زودتر با به اصطلاح غارتگران اسرائیلی هم دست بشن، اونا هم به غارت کشور عرب بپردازن، اونا هم مشترک خلاصه خلقای منطقه رو غارت بکنن. ببینی که فلسطینیا یا به خصوص عرفات راهی نداشت برای اینکه خودش رو از این غرقاب بیاره بیرون. وقتی که من در دمشق بودم و صبح عرفات وارد شد و بعد از ظهر رادیو دمشق اعلام کرد که عرفات باید اینجا رو ترک بکنه، خب مثلا وقتی از دمشق رو بیرون کنم از لبنان راه نداشته باشه بره و جایی نباشه، مصر به نحو دیگری بگه که مثلا جای شما نیست، این آدمی که با هزار زیرکی بلد بود که با تناقضات گوناگون کشورهای عربی و کشورهای جهان با زیرکی میتونست مصالحی که برای فلسطین وجود داشت یه جوری حفظ بکنه، جلو ببره و خودش رو تابعی از اونا نکنه، و اون چی رو که به نظر من بسیار بسیار اهمیت داره و در نقش عرفات دیده میشه این چیز، اون مستقل بودن تصمیم گیری فلسطینی است. هیچ یک از سازمانها و گرایش‌های فلسطینی به اندازه گرایش عرفات تجسم استقلال تصمیم گیری فلسطینی ها در مورد سرنوشت خودشون نبودن. این خیلی خیلی اهمیت داره و ما میبینیم که با توجه به این وضع عرفات تونست باز هم خودش رو از بحران یک بار دیگه نجات بده و خودش رو رسوند به اسلو و فلسطین رو منتقل کرد به درون خود فلسطین. قبلا همه چیز در بیرون بود. اسرائیل همیشه صحبت از این بود که کشمکش اعراب اسرائیل، همیشه از اعراب اسرائیل، ولی از زمان انتفاضه اول دیگه کشمکش اسرائیل فلسطینه، یعنی فلسطین زاده شده، درست حسابی تحمیل شده به اونا، به حلقشون در واقع فرو برده شده که حتما حتما چیزی اینجا وجود داره به اسم فلسطین که باید با اون تعیین تکلیف کنند، نه به عنوان با کشورهای عرب. این مسئله به نظر من میاد که به هر حال جانشینان عرفات و کسانی که بعد از عرفات میتونن به اصطلاح مسیر کار رو به دست بگیرن باید از این مسیر حرکت کنن و از این مسیر استقلال خواهی فلسطینی که تابع هیچ یک از موجهایی که در کشورهای عرب وجود داشت، موج بعثی، موج ناصری، موج اسلامگرایی، اینا هیچ کدوم نباشن، و موج در سالهای قبل، سال 60 مثلا موج روسی، موج چینی، انواع و اقسام وجود داشته، اینا موج آمریکایی که همیشه، موج سعودی، اینا عرفات خیلی خیلی بازیرکی عجیبی که به نظر من او رو در حد یکی از برجسته‌ترین دیپلمات‌ها و سیاستمداران قرن بیستم قرار میده تونست این کار انجام بده. و در آینده هم به نظرم همطوری که اشاره کردم جانشینانش که امیدوارم واقعا ملت فلسطین همچنان بتونه در یک توازن قوای بسیار بسیار ضربه پذیر همچنان خودش رو حفظ بکنه و بلعیده نشه توسط اسرائیل. من میترسم از اینجور حالتی، هرچند که به حدی رسیده که خیلی خیلی از زیر صفر در اومده فلسطین، ظاهرا نمیشه اینجوری بلعیدش، ولی اشتهای دشمن که امروز میاد عراق رو هم میخواد به بلعه و اینا، حالا بعیده که اشتهاش تمام شه و بتونه بهش تحمیل بشه وجود یک فلسطین دموکراتیک که خواست ملت فلسطین است و خواست بسیاری از توده های منطقه است.
بله،
آقای هرشناس، شما این ویژگی یاسر عرفات رو که در زیرکی و استقلال اون به ویژه برشمردید، همونطوری که خود شما اشاره کردید، با توجه به این نقش یاسر عرفات، دولت اسرائیل همواره خواهان کنار گذاشتن و نادیده گرفتنش بوده که البته تا کنون ناکام مانده این مسئله. آیا مرگ طبیعی عرفات، امیدواریم اتفاق نیفته، گشایشی در کار دولت اسرائیل میشه یا اینکه کار اونو مشکل تر میکنه؟
نه، مشکل تر نمیکنه. به نظرم مشکل تر نمیکنه. اونو آرزو داشتن و آرزو دارن که این مانع از پیش باشون برداشته بشه. ولی نمیتونستن کارش بکنن. نمیتونستن از این لحاظ که اونقدر پای عرفات و نفوذش و اهمیت معنویش بین فلسطینی‌ها و بین توده‌های منطقه و در سراسر جهان به نظرم، یعنی شما یه نکته رو اینجا بد نیست، حتی شاید هم یه مقدار خیلی با بحثی که تو رادیو می‌کنم فلان، من یادم هست در فرانسه زمانی که فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه فوت شده بود، خانواده میتران دعوت کرده بودن از بعضی از شخصیت‌های دنیا، از همه شخصیت دنیا که دوست بودن با فرانسه بیان در مراسم شرکت کنن. از کسانی که دعوت کرده بودن، یکی عرفات بود، یکی کاسترو. در مراسمی که در یکی از کلیساهای معروف فرانسه نوتردام برپا شده بود، خب همه شخصیت‌ها از صدر اعظم آلمان، نمیدونم شاه فلانجا، رئیس جمهور فلانجا میمدن، از بین مردم رد میشدن و اینا برای که برن وارد چیز بشن. این جمعیت فراوانی که اونجا ایستاده بود، هیچ کسی اونا رو دعوت نکرد و به طور خاص که بیایید اونجا، اومده بودن فقط برای دو نفر که حرف میزدن، برای عرفات، برای کاسترو. اینا بودن که برای وجدان عمومی مردم به عنوان کسانی که مقاومن در برابر امپریالیسم، مقاومن در برابر استعمار و اشغال، خب این یه مسئله خیلی مهمی هست که آدم توجه بکنه که برای مردم فلسطین و برای مردم دنیا عرفات چه نقشی میتونه داشته باشه. به همین میزان اسرائیل براش بسیار بسیار سخته که یه چنین کسی رو در برابر خودش داشته باشه که نمیتونه کارش بکنه. و همین دلیله که هی حتی آمریکا میگه که اینو چیز نکنید. البته اینو بعضیا حمله بر این میکنن که بله، با عرفات هست که میشه سر مردم فلسطین کلاه گذاشت، با عرفات هست که میشه اونا رو به تسلیم واداشت. اینا به هر حال تفسیراتی خودشون میدونن این تفسیراتو بکنن، ولی تفسیر من این نیست. به نظر من اینجوری نیست. یعنی به هر حال اگر چون چه عرفات هم مجبور شده که از قبول بکنه که 22% فلسطین رو اسمش بذارن تشکیلات خود مختار، اسمش بذارن فلسطین در آینده و دولت فلسطین در 22% کل فلسطین تاریخی تشکیل بشه، این خواست عرفات نیست. هیچ کسی نمیتونه عرفات رو و یا هیچ فلسطینی دیگر رو منع بکنه از اینکه در ذهنش این باشه که کل فلسطین مال فلسطینی هاست. این حق مشروع اوناست، اینا سرزمین اوناست، اونا اونجا زاده شدن. هیچ معنا نداره که عرفات که در قدس زاده شده مثل ادوار سعید امروز حق نداشته باشن برن قدس، نتونن برن اورشلیم، نتونن برن خانه خودشون و هزاران میلیون ها نفر از مردم فلسطین که امروز تعدادشون به 9 میلیون نفر میرسه در سراسر دنیا پراکندن. هر یهودی از هر جای دنیا میتونه بره اسرائیل و به محضی که برسه اونجا پاش به خاک برسه میتونه دارای تابعیت اسرائیلی باشه. ولی فلسطینیه که در قدس ساکن هست و اجدادش هم در اونجا ساکن بودن، میتونه به هر بهانه ای تبدیل بشه به اقامت یک ساله و بعدش هم دیگه اقامت تمدید نمیشه. من نمیدونم این چه حقوق بشری هست که بعضی ازش صحبت میکنن و شامل حال بشر فلسطینی نمیشه. حتما معتقد هستن که فلسطینی ها بشر نیستن. به هر حال برای اسرائیل به نظرم در مورد اسرائیل یک به قول خمینی که میگفت جنگ نعمته، مرگ عرفات هم برای اسرائیل نعمته.
یعنی ممکنه که به هر حال اون تعهدات نیمبندی که
تعهدات که هرگز
اینها رو معلق کنه
اسرائیل، تعهدات رو شما هم خودتون حتما اطلاع دارید. اسرائیل از 400 خورده قطعنامه که در مجمع عمومی و یا شورای امنیت راجع به فلسطین اسرائیل صادر شده، اسرائیل فقط یکیشو قبول داره و اون اولی که اسرائیل به رسمیت شناخته به عنوان عضو ملل متحد، بقیه رو همه به دیوار کوبیده در معافیت تمام از هر گونه کیفری. هیچ یک از قطعنامه‌های ملل متحد، هیچ یک از تعهدات رو اسرائیل به رسمیت نشناخته و نمیشناسه.
فردا هم عقب نشینی از نوار غزه،
این عقب نشینی، عقب نشینی چیزی نیست، عقب نشینی خسته شده از غزه، غزه غیر قابل اداره است. برای غزه، فقط برای شما و شنوندگان عزیزتون، کسایی که علاقمند هستن، فقط اشاره بکنم که این قضیه فلسطین رو با واقعا اهتمام خیلی خیلی بیشتر انسانی بیشتر بهش توجه کنن و اینا. از این نوار غزه که مثلا گفته میشه 42% رو اسرائیل همین الان اشغال داره. برای چقدر؟ برای چی؟ برای 7000 نفر مهاجری که اونجا به اصطلاح کاشتن، نشوندن. و به قول یوری افنری، یکی از صلح طلبان اسرائیلی که یک انجمنی هم به اسم گوش شالوم یا انجمن صلح داره، اینا به اصطلاح مین کاشتن اونجا، زمین‌های مین کاری شده است عملاً با حضور این مهاجرنشینان یا کلون‌ها. خب 7000 نفر، 42%، و بقیه این 42% دسته که برای 1.5 میلیون نفر. غزه از نظر تراکم جمعیت در دنیای اوله، این هم در شرایطی که بمباران بشه، مرتب کانال کشی آب، برق، زمین‌های زراعتی، همه چیز داغون بشه مدام. مردمی تو این جور وضعی زندگی میکنن و عجیب نیست برای شما که توی این چنین وضعیتی نه تنها مبارزشون رو بکنن، نه تنها مسلحانه، حتی مبارزه فرهنگیشون هم به پیش ببرن. میدونید که 2 هفته پیش در غزه فستیوال تئاتر برگزار شده؟ یعنی معجزه است واقعا کاری که این مردم میکنن. یعنی در شرایطی که این داستان، حالا بذار اینم بگم برای شما که یک حرفایی میزنن، مثلا میگن که طبقه کارگرش چیکار میکنه، طبقه سرمایه‌دارش چیکار میکنه، زارعش یا مثلا مالکش فلان اینا. آقا جان، یه چیزی به اسم اشغال وجود داره و بمباران دائمی. اگر وقتی بمباران میشه، وقتی خونه رو خراب میکنن، چه فرق میکنه برای اونایی که تو کوچه هستن؟ اینکه قبلا مثلا باباش دکوندار بوده، مثلا خورده بورژوا بوده یا کارگر بوده، هر دوشون الان تو کوچن، هیچ چی هم ندارن، با پیرنشون اومدن بیرون. یعنی یه در چنین وضع بسیار بسیار عجیبی که بعضیا بهش میگن سورئالیستی یا هر چیزی، این تازه مردمی به فکر این باشن که زبان خارجی هم بخونن، اونجا هم ترک نکنن و مبارزه سیاسیشون هم بکنن، حواسشون باشه که فستیوال تئاتر یا نقاشی و امثال اینا هم از فرهنگی هم کار بکنن. معجزه است. اگر چون تو قرن 20 دنبال معجزه اید، قرن 21 دنبال معجزه اید، اینه. یعنی قدرتی که انسانها دارن که میتونن در برابر ستم و سرکوب میتونن به این شکل از خودشون مقاومتشون بدن. یاد گرفتنی است برای ملت‌های همه دنیا، برای اونایی که با 4 تا چک خوردن، 4 تا لگد خوردن و زیر شکنجه احیانا کشته شدن و یا کشته‌های فراوان داشتن، دیگه دلشون از همه چیز سیر شده و دیگه دنیا رو سیاه و تیره می‌بینن که میگن دیگه ولش کن و اینا. میخوام بگم که توان انسان‌ها برای مبارزه کردن، توان طبقات زحمتکش برای ایستادگی در برابر ستم استثمارگرا خیلی خیلی زیاده و یکی از چشمه‌های درخشانش فلسطینه.
آقای ترابخشناس، طبعا بررسی جوانب مختلف مبارزه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خلق فلسطین که شما هم به درستی به عنوان یک معجزه از اون اسم بردید، وقت خیلی بیشتری میطلبه و ما اون رو به مجالهای دیگری موکول میکنیم. از شما به خاطر توضیحات جامعتون ممنون هستم.
خواهش میکنم. ممنونم. با سلام به شما و شنوندگانتون. مرسی.